بسیار خوب. 20 آذر 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک مبنای سومی رو خدمت شما عرض کردیم. مبنای اولین بود که به عقد بیع تملیک و تملک برای طرفین حاصل میشه. این مبنای اول بود، به عقد بیع. مبنای دومین بود بله به عقد بیع تملیک و تملک حاصل میشه، ولی یه شرط ضمنی ارتکازی دارد و اون شرط ضمنی ارتکازی داد و ستدش که قبض و اقباض واقع بشه، بده و بسون واقع بشه. اینم مبنای دوم بود. ما آمدیم خدمت شما مبنای سومی را ارائه دادیم و عرض کردیم خدمت دوم که عقد بیع تملیک و تملکش مشروط است به یک قبض مطلق، به مطلق القبض، یعنی یک قبض باید این وسط واقع بشه. عقد بیع و خوندن قبول، لکن تملیک نمیاره. یکی از طرفین باید چی؟ باید بده و یکی باید بستاند. خب یعنی ولو از یه طرف قبض و اقباض واقع بشه، بله این تملیک و تملک حاصل می شود. لکن اگر این قبض نیاد، خب اگر این قبض نیاد اصلا تملیک و تملکی در کار نخواهد بود. دقت کردید؟ این عرض ما بود. گفتیم در عرفم مطلب همین جور است، در داستان عقلام همین جور است و شاهد گرفتیم بر این مطلب که اگر من ماشین آقای وکیل رو بخرم، خب با هم عقد بیع ماشین رو خوندیم در مقابل کذا مبلغ، من پولی به آقای وکیل ندادم، آقای وکیلم ماشین به من نداده است، یعنی هیچ تبادلی قبض و اقباضی واقع نشده. آقای وکیل ماشینش سوار شد و رفت، منم پولامو برداشتم و رفتم. کسی میگه آقای وکیل ماشین منو غصب کرده؟ کسی به من میگه من پولای آقای وکیل رو دزدیدم؟ بله؟ قبض و اقباض ما نگفت، ما داریم میگیم آیا تملیک و تملک حاصل میشد با اون امضای شما؟ نه. اجازه بده. با اینجا
میاد آقا فردا میگه پول منو بده، میگه ندارم بدم، میگه برو دادگاه، اینم باید این پول بده، این ملک بده به طرف، خونه رو باید تحویل بده.
قبول نداریم دادگاه باشه. اجازه بده. مادامی که مادام اینجور که شما میگید نیست، باید رد و بدل بشن چیزی. اگر آقا اجازه بده دادگاه اینجور حکم نمی کن. اگر پول آها او جدا شد، اگر یک مقداری از پول رو داده، خب اونایی که این کارا رو میکنن حق بازی قصه شون اینه، بس تا برات بگم، میخرد جنس را، با شما قولنامه را امضا میکنن، 5 تا چک میده، درسته؟ به ثمن. چک اولش رو برای شما پاس میکنن، چک اول که شما گرفتی ثمن را، یعنی گرفته ای، اونم میاد از شما جنس رو تحویل میگیرد. پس جنس رو تحویل گرفت، شما مقداری از ثمن رو گرفتی، 4 تا چک بعدی پول نمیشه. او وقت شما بری دادگاه میگه آقا جنس رو فروختی، تحویل دادی، پولشم یه قسط گرفتی، تو دیگه نمیتوانی چه کنی برگردی سر مالت، تو الان ثمن رو الباقیشو طلب داری. آقای کاری به دینارش نه. چرا؟ اگر آقا حرف منو بزن، تحویل داده یا نداده، هیچ دادگاه هیچ چی حکم نمیدی. آقا او خر از اون قاضی که حکم میکند اینجور که تو میگی. ببین در فرضی که هیچی پول نداده، اینم خونه را یا زمین را تحویل نداده، فقط یه کاغذ امضا شده،
یه
میلیارد میده جلو همه اینا. آقا آقای محترم، خود فقهام اینا اقرار دارن که اگر در عقد بیع هیچ طرف از مال رد و بدل نشود، معامله چیه؟ باطل. بیع کالی به کالی است و بحث ما سر بیع جزئی است.
خب
یعنی من این خانه را، آقا من این خانه را به شما فروختم به این مبلغ، من خونه را به شما ندادم، شما به من چه نداده ای؟ پول هیچی نداده، ولی یه قولنامه امضا کردی، هیچ اعتباری نداره. توجه میکنی؟ بله. اگر خونه را به تحویل دادم تمامه، یا پول بد دادم ولو مقداری از پول ثمن را، باز معامله قطعی میشه. ولی اگه هیچی رد و بدل نشده من طرفی، نه مبی به مشتری داده شده، نه ثمن به بایه داده شده، هیچی، معامله باطله. این فرمایش مبنای فاضل معاصر اشکالی نداره، لکن ما گفتیم مبنا رو رو این قرار میدیم که و میخوام شاهد برش اقامه کنیم، و دیروز شاهدهای بنای عقلا و عرفش رو اقامه کردن که معامله عقد اگر قبض و اقباض و مایی پشتش نیاد، این هیچ اعتباری ندارد. به معنا اعتبار ندارد به چی؟ به معنا این که موجب تملیک و تملک نمی شود. خب بنای عقلاش را و عرفش را دیروز یک ساعت تمام که رد شد از یه ساعت برادون گفتم. فاضل معاصر باید مراجعه بفرماین به اون صوت در فرض عدم وسعت. خب و اما بفرمایید داستان چرا میگیم حالا امرو شرعشو میخوام برازون بگم.
ما در فیل فضولی که هیچ رفض باز نیست
اما به حسب شرع اقدس، یعنی بعد از فارغ شدن از بناء عقلا و عرف، ما در شرع اقدس و در روایات هیچ موردی را نیافتیم که بگوید خب ملک قبل از قبض حاصل می شود. یعنی تو روایات هیچ جا نداریم که تملیک و تملک به عقد بیع حاصل می شود ولو قبض و اقباضی در کار نباشد.
یه وعده
اون امضا یه وعده بر بی بوده، باید همونجا سرشو میبرید. خیلی اون باشه، او باطله، باید همونجا اگه داده بود 10 میلیون، خب یه مقدار از ثمن را اگه فل مجلس داده بود قطعی میشد، ولی حالا که هیچی نداده هیچ اعتبار نداره. ما میگیم چه آقا؟ بذارید بحثمو برم جلو. ما میگیم در روایات روایتی نداریم که تملیک و تملک بدون قبض حاصل بشه. اگر شما فاضل معاصر روایتی جستید که بگوید تملیک و تملک به عقد بیع حاصل می شود ولو قبضی در آن نباشد، هر یه روایت 1 میلیون تومان جایزه می دهد. اگه جستی عرض بیم جلو چشه همه اینا دارم بهت میگم. خب تو نمی خواهی بدی، من می خواهم بدم. فرق من و تو اینه، تو ننه دو بردی بازار بفروشی، گو آخه آدم ننه شو میفروشه، گو یه قیمت میذارم. آخه همه میدونن اگه من برندم شدم تو میای میگی آخه من که ندارم. فهمیدی؟ خب باش، هیچ روایتی نداره دقت میکنی که تملیک و تملک به عقد بیع است من دون قبضه، بلکه اون طرفش روایت داره. یعنی نصوصی داریم که میگه ملکیت حاصل نمیشود الا بالقبض. خب یعنی نصوص معید ماست که ملکیت حاصل نمی شود الا بالقبضه. و شما اگه یه روایت آوردید که تملیک و تملک به صرف عقد حاصل می شود من دون قبض، جایزه داری. روایاتی که میخوام برادون بخونم دو شبه یا سه شبه که دارم دنبالش میگردم، چند ساعت فحص کردم بعض از بله ابواب وسائل را، از اول باب تا آخر باب رفتم تا پیداش کردم. خب اجازه بده باید از خودشون بپرسید. این نصوص رو برای شما میخوانم. نست اول او روایاتی که میگن تلف المبیعه قبل قبضهی من مال بایعه، مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 303 حدیث اول باب 9 از ابواب خیار، باز جلد 17 وسائل را نگاه کنید، 17 صفحه 365 حدیث اول باب 19 از ابواب عقد بیع، محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادهی عن حسن ابن محبوب سند صحیحه، حسن ابن محبوب ثقتون عن علی ابن رعاب عن برید ابن معاویه صحیحه برید ابن معاویه عن ابی عبدالله علیه السلام، اینو تو بحث بیع هم خونده ای، فی رجل اشترا من رجل عشرت آلاف تن قصب، ازش چه خریده است؟ از او خریده است 10,000 تن قصب نی، تن بسته های نی است نه تن وزن 1000 کیلو و نی را وقتی که می بریدن بعد با یه چی بندی به هم میبستن گره میزدن، این یه بستش مثل یه چی؟
یه
باف مثل حالا مقدار کوچکش مثل دسته های سبزی ریحونو، مثلا چجوری شما یه دسته ریحونو گره میزنی؟ این یه دسته است، اینم یه دسته چی؟ نیه، لیکن خب طبیعی است خیلی بزرگتر از یه دسته ریحونه و حجمش هم بیشتر. 10,000 بسته چه گرفته است؟ نی قصب، نیشکر را که میبرن پایینشا 10,000 تاشا چه کرده؟ خریده است. والانبارو فیه 30,000 تن، تو انبار بایه چقدره؟ 30,000. 30,000 بسته تو انبار بایه وجود داره. این گفت آقا من 10,000 تو میخوام. گفت بده من 10,000. فقال البایه او قد بعتو کم من هاذا القصب، از این 30,000 تا بت فروختم 10,000 تن، 10,000 تاش مونده. فقال المشتری قد قبلت و اشتریت و رضیت، درسته؟ فاعطاه، ببین، فاعطاه من ثمنه 1,000 درهم، 1,000 درهم هم بهش داد، لکن این 1,000 درهم کل ثمن نیست، من تب من 1,000 درهم فعلا از ثمن رو بشتاد. و وکل المشتری من یقبضه، و گفت فردا فلانی رو میفرستم بیاد 10,000 تا رو تحویل بگیرد بار بزنه بیار. فاس پس مال تحویل نگرفت، ولی سمن را حداقل عشرت بله الف درهم داد تا بقیهش برد. پس معامله با همون پولی که داد قطعی شد، چون بایه قدری از سمن را گرفت، قبض کرد، پس مطلق قبض حاصل شد. ولی این مشتری جنس را تحویل نگرفته، گفت فردا میفرستم یکی بار بزنه بیام. وقد وقع النار فی القصبه، شبیه آتش گرفت. فاحترق منه 20,000 تن و بقیه 10,000 تن. از انبار 30,000 20,000 بسته چه شد؟ فوت شد، رفت تو هوا. فقال خب ولی 10,000 تا باقی است. الان سوال اینه، این 10,000 تا که باقی است چقدرش مال مشتری است؟ چقدرش مال مشتری است؟ آقای موسوی جددون برخلاف خودت حرف میزنه، میفرمایند فقال العشرت آلاف تن التي بقیت هی للمشتری. چه بزرگی فرمودن، حرف امام صادق و تصدیق. سب کن. فرمودن این عشرت آلاف تن همش مال مشتری است، یعنی 20,000 تا که سوخته همه مال کیه؟ بایه سوخته. ولی اشرون التی احترقت من مال البایه، درست شد؟ چرا؟ التلف فی چی؟ فرمود اتلاف مال قبل قبضهی من مال بایعه، این هنوز قبض نکرده، بنابراین وقتی که قبض نکرده بله این به تملیکش در نیامده است. حالا سوخت انبار، لکن خوشبختانه 2/3 سوخت، 1/3 باقی است، 1/3 به همون مقداری است که مشتری خریده است. میفرماین تمام باقی مانده رو باید تحویل مشتری بدن و مال سوخته همش از بایه کم میشه. یعنی نه این که اینجا الان اینی که سوخته است مال بایه سوخته، چرا؟ به جهت اینکه مشتری قبضی نکرده. آقا کلیه فی المعین از این انبار 30,000 تایی 10,000 تاش مال شما، ولی تحویل نگرفته و رفته و 20 تا از انبار سوخته. امام میگن مال بایه سوخته، مال مشتری سر جاشه، 10,000 تا رو باید بدهد به مشتری. خب حتی اگه 10,000 تا هم سوخته بود، یعنی کل انبار سوخته بود، مال کی سوخته بود؟ مال بایه. چون تلف مال قبل قبضهی این مال بایه. پس این شاهد ببینید، یعنی تا قبض نشده ملکیتی در کار نیست. توجه میکنید؟ و این که شما بیایید این روایت تلف المبی قبل قبضهی من مال بایهی را فاضل معاصر اینجوری معنا کنید که مال که فروختی ولو قبض و اقبازی هم نباشه ملکت میشه، اما اگر تلف بشد آنن ما داخل در ملک بایه میشود و از ملک بایه چه میشد؟ تلف میشد. اینا دیگه فرمایشات بافتنیست، تا تحویل نگرفتی ملکیت نیمده، لذا چون ملکیت نیمده از مال بایه تلف شده است. حتی خوب دقت کنید چه میگم، حتی اگه پولش داده باشی، خب یعنی یه قبض از طرف بایه انجام شده است، شما پول جنس دادی ولی جنس تحویل نگرفتی، گفتی فردا میام میبرم، فردا یکی رو میفرستم ببره، جنس دو تحویل از بایه نگرفتی و جنس تلف شد. خب مالکی تلف شد، یعنی شما اینجا
حالا داریم میگوید با این که قرض انجام گرفته پولا داده مشتری، اما بازم مالکیت نمید.
باریکلا، پس تازه روایت آکد بر مطلب ماست.
اصلا روایت ناظر به حضر فرمایش شما نیست.
گوش کن،
فرمایش شما نیست که به اول قرض مالکیت نمید.
بله
بابا، این در این روایت میگه،
در این روایت میگه حتی اگر یک قبض هم واقع شده باشد، بازم و مشتری مال خودش را، یعنی قبض از طرف بایه واقع شده باشد و مشتری مال خودش را قبض نکرده باشد، مالی که تلف شده مال بایه است نه مال مشتری. آقا این روایت دلالت میکند، حد اقلش دلالت میکند مال مشتری تا قبض نکرده مالش نشده، به تملکش در نیامده تا قبض نکرده، لذا چون تلف میشد از مال بایه تلف شد. چرا؟ چون این هنو قبض
گوش کن
باشه، شما درست میگید، ده گوش کن، این تازه از ادعای ما روایت جلوتره. هیچ بحث جدایی نیست، یعنی روایت میگه اگر حتی یه طرف هم قبض کرده، اونی که قبض نکرده هنو به ملکیتش در نیامده. تلف المبی، خب تلف شد، چجوری تلف؟ یعنی ملک مشتری بود، گوش کن، بعد که میخواست تلف بشه شارع چراغ رو خاموش کرد، قبل تلف ملکیت را از مشتری برگردوند به بایه، او وقت در مال بایه تلف شد. میگه ملکیت که بیاد بر میگردد، ملکیت که آمد که دیگه بر نمیگردد، که بازگشت ملکیت احتیاج دارد به چی؟ به احداثات ملک، یعنی باید بفروشی دوباره ملکیتی که ماشین وکیل رو که من خریدم و تحویل گرفتم، پولش دادم، سوارش شدم. خب این که دوباره به ملکیت وکیل بر نمیگردد که، اگر وکیل میخواد ماشینش را دوباره باید بیاد از من بخرد. خب الان بایه فروخته، پولشم گرفته، ولی مشتری جنس تحویل نگرفته. شما میگید به ملکیت مشتری در آمده، روایت میگه آقا به ملکیت مشتری در نیامده. چرا؟ چون اگر تلف بشه از مال بایه سوخته. اینجا شما یه راه داری، بگی خب ملک مشتری شد، ولی قبل از تلف، آنن ما قبل از تلف ملک برگشت دوباره به بایه، لذا تو ملک بایه تلف شد. یه راهش اینه، یه راه اینه که بگیم، یه راهش اینه بگیم تا مشتری قبض نکرده تملک براش حاصل نشده. کدوم بهتره؟ هیچ کدوم؟ آقا آقای موسوی، الف مر خدمت شما گفتید داستان معاملات، خب معاملات داد و ستده ها، آنچه که در عرف دارد واقع میشد تعبد در اینا معنا عبادت که نیست که. در عبادات بله امور تعبدی است، معاملات که تعبد. شما بیایید
شرعی شما دارم میگم، بود روایت میگم که شرعی شما دارید شرعش هم بگوید من کن درست قاعده اینه که ملکیت با عقد میاد استثناء شده وقتی که طلب شود از مالک باید استثناء تخصیص.
خب این استثناء شما یعنی چی؟ یعنی همین که من دارم میگم.
نه نه
گوش کن، چجوری میشد در مال باید تلف بشن؟ باید برگردد آنن ما ملک بایه بشد. چجوری ملک بایه نشده و وقت مال بایه سوخته؟ اگه مال تو آتیش بگیره مال من سوخته؟ باید مال شما که مشتری آنن ما برگردد بشه ملک من بایه که مال من تلف بشه. خب یا باید شما این حرف رو بزنی؟
نه ملک این بوده از کی بمون رفته؟
اصلا میگه میشه
آقا ملک با میاد ولی استثنا شده که اگر طلب جد کرده
باشه بسیار. این فرمایش شما، اینم عرض ما. آقا دیگه زوری که نمیشد آقای بله اون نظر خودت رو به چه پولی که. این فرمایش شما شنیدیم بسیار، بندم عرض خودم رو تقدیم کرده. حالا آقایون اختیار دارن، میخوان عرض ما رو قبول کنن، میخوان عرض شما. ما داریم میگیم این روایت میگه تا قبض نشده است مشتری، تا قبض نکرده تملک نداره، لذا وقتی تلف میشد قبل از قبض مال مشتری نیست، مال بایه. رو عرض من که دارم میکنم استثنایی در کار نیست، علل قاعده است. گوش کن و شاد گوش کن و آقا این که اشد از حرف من است. مثل این است که بله شما میگین یه دلیل بیار که قرآن کریم قائل بشود که جایز است دو تا زن بگیرد کسی، وقت ما آیه میخوانیم که چی؟ فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا. وقتی و ربا هم میگه خب دیگه دوتاش ما داریم الان دلیل اشد میگوییم. ما گفتیم به گوش کن خیلی خوب قبول به فرمایش دو گفتیم بله. آقا این روایت میگه تا مشتری قبض نکرده مالک نشده. خب همین قدرش که تا مشتری قبض نکرده مالک نشده است، پس معلوم میشه تا بایه هم قبض نکرده مالک نشده. ما همین رو میخوام بگیم. الان این از حرف ما تازه یه پله جلوتره. این میگه 4 تا زن میشه گرفت. وقتی که یکی میخواد اثبات کند 2 زنی جایز است، قرآن میگه 4 تا میشه گرفت. خب این به طریق اولا 2 زنی میشه جایز. وقتی یه طرف پولشو داده، ملکیت هنوز برا دیگری حاصل نشده چون قبض نکرده است، بنابراین ملکیت به قبض حاصل می شود، این میشه به طریق اولا. من حرف اینجوری دارم میزنم، استدلال رو متوجه بشید، اینه داستان. و لذا رو حرف ما اینجا استثنایی در کار نیست. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه، این مطابق چیه؟ عرف است و مطابق بنای او خلاص. لذا این تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه تو تمام دنیا چیه؟ اعتبار داره. آمریکایی، اروپایی، کافره، اونم جنس که میفروشه، مادامی که به قبض مشتری نداده، اگر تلف بشه کی زامنه؟ خود فروشنده زامنه. در حالی که اگه تعبد بود، اغلا نباید بهش عمل کنه.
این رأی قاضی
اینجا من دارم آقا معذرت میخوام، من دارم بحث اجتهادی میکنم. آقا رفته یه حکم قضایی رو آورده، تو حکم قضایی قاضی کم نشسته اینجوری حکم کرد، این نقض من میشه؟ این آخه درسته؟ یه بحث اجتهادی را دارد نقض میکند به حکم یه قاضی. بابا بحث اجتهادی دارم میکنم، این که نقض قول من نیست. من گفتم آقا این دلیل اول. برم دلیل دوم. آقا خب این تازه جلوتر حرف ماست، چرا متوجه نشدین عزیزم؟ باشه، این یک روایت. دو نه، ببینید تعبدی در کار نیست، در روال اغلا در تمام دنیا این است، جنسی رو که فروختن پولش هم گرفتن، مادامی که تحویل نداده اند چیه؟ ضامن هم خودشون. حتی آقا حتی در کشورهای پیشرفته، نه در مملکت ما، حتی اگر جنسی رو می فروشد و بعد جنس یه نقاط ضعفی دارد، مثل بعضی از ماشین ها، میگه ماشین ها رو بیارید، این ماشین ها این عیب رو دارد، ماشین ها رو بر میگردوند، عیبش را برطرف میکند، یک خسارتم چی؟ به مشتری میدهد که این خسارت شما بابت این که این مدت سوار این ماشین معیوب بوده ای. میفهمید آقا؟ یعنی ماشین رو فروخته، تحویلم داده، طرفم 1 سال سوارشه، ولی یه عیبی دارد تو موتورش، تو یکی از دستگاهاش، اطلاعیه میدهد کارخونه فلان، خب میگه این ماشینای ساخت فلان تاریخ ما، مدل فلان ما، این عیب رو دارد. آقایان مشتری ها بیارید عیبشو من مجانی براتون برطرف میکنم.
خب
همین جور. بعد بابت اینم که شما یک سال سوار ماشین معیوبی، من به شما خسارت میدهم. الان این عرف هست یا نه؟ ماشینم تو مملکت شما نیست، تو مملکت شما بنداز و بروز، توجه فرمودید؟ ولی اینجوره تو تمام دنیا، جنسی که فروخته شد و هنوز تحویل مشتری ندادند، اگر تلف بشه زمانش بر بایه. از همین مطلب معلوم این سید ولش کن سادان سادان اینا فی امان الله ساداتم. ببینید داستان اینه. پس این خلا، این تعبد نیست. اگر تعبد بود اغلا تو تمام دنیا این رویه رو نداشتن. ببینید تعبد اینه، بیع الخمر سخت، ثمن المغنیت سخت، مهر البقیه سخت، ثمن الکلب اینا تعبد. چرا؟ چون آقا اونم یه بی سواده، مثل کی؟ این فکر کرده قاضی که اونجا نشسته سواد داره. قاضی نوشته بود، ضعیفه شکایت کرده بود، نوشته بود من مطعه این آقا، صیغه شد، اینم صیغه نامه، به من نفقه نمیدهد. برداشته بود پای حکمش نوشته بود که چی؟ نوشته بود باید نفقه زنش را بدهد. اینقدر بی سواد است که نمیداند که زواج موقت وجوب انفاق ندارد الا به شرط. نمیدوند، بی سواد. نقض حرف من، حکم قاضی میارم، من چیکارش کنم وقتی نمیفهمه؟ آقا قاعده بدهد، قاعدش که تو قرآن نیست. آقای قاضی دارد انشا میکنه، آقای قاضی اصلا بیارش اینجا نمیفهمد من چی میگم. عجبا، اصلا نمیفهمه من چی میگم. آقا 4 سال تو دانشکده حقوق یه جز از تفسیره علامه رو 10 صفحه خونده، 10 صفحه هم از لمعه دمشقیه، یه لیسانس حقوق گرفته است، یک از دوره قضایی براش گذاشتن، گذاشتنش شده خاص. لا یعرف الهر من البر. چی داره میگوی؟ باورت اومده؟ بعد نقض میکن. بابا ما داریم اینجا درس خارج، حرف منو بفهم. میگم اگر میگم شما اینجا میگی تعبده، میگم اگر تعبده، خب تمام دنیا دارن به این تعبد عمل میکنن. تعبد که مال شما مسلمان هست، آمریکا و اروپا و کافر که تعبد ندارن. لذا اونا چی کار میکنن؟ لذا اونا بیع خمرشون رو انجام میدن، بیع سکسشون رو انجام میدن، ثمن المغنیه کنسرت میذارن، هزاران میلیون ها دلار بابت کنسرت رقاصه‌ای که میاد با نمیدونم خواننده‌ای که میاد چه میکنه؟ پول میگیره. ثمن المغنیه داره پول میگیره برای غنایش، میلیارد پول میگیره. همین رفیق محترمتون که آمده ان از ترکیه بهش اجازه بدید اینجا کنسرت بذارن، میدونی چه درآمدی دارن؟ یعنی بله الان مثلا حسینیه اصفهانی ها در عرض اقدس رضوی را که ساختمانشو میخوان بسازن پول ندارن، اگه جناب تتلو براشون دو تا کنسرت بدن پول ساختمانش در میاد. چرا میگید سمن المغن تعبد؟ الان شما خمر، بیع خمورات، مشروبات الکلی یکی از تجارت‌های بزرگ دنیاست، بعد از تجارت اسلحه و مواد مخدر شاید بزرگترین تجارت، تجارت مشروبات الکلی است. شما میگید سمن الخمره، بقیه اینو قبول دارن؟ دارن تجارت میکنن، خرید و فروش میکنن، درسته؟ برادر پوتین یه بطری آورده بودن براش، بله 100 میلیون دلار یه همچی چیزی که ازش خورد، 100 میلیون دلار. میفهمی یعنی چقدر میشن؟ من و شما اصلا نمیفهمیم چقدر میشن. 100 یه بطریشا، بله یه لیوانشو بهش دادن، بقیهشو ندادن، همون یه لیوانشو دادن. بله خب یعنی میدونی یه لیوان پولش چقدر؟ و شما میگی درشو واکن بریز تو مسترا، یه شیشه شو میداد 100 میلیون دلار، میریز تو مسترا، شیشه شو نگردار. شیشه، آخه شیشه مثلا یه دلاره، دو دلاره، 10 دلاره، میلیون دلار قیمت خمرشه. شما میگی خمر ندارد، می این تعبد. سگ داره الان تو بازار خرید و فروش میشه با رقمای چی؟ خیلی زیاد، چند صد میلیون دارن سگ خرید و فروش میکنن.
سگ بود مالیجه به 5 میلیون داده بود، اما گلده کرده
بفهم، تازه قرص جلوگیری از بارداری هم براش خریده بود. بله خب الان حساب کنید این داستان را. شما میگید سمن الکلب صحبت اینا تعبد. خب ولی وقتی یه چیزی تو تمام دنیا داره برش حکم میشه، فرمایش امام صادق، با اینجا نمیشه رو تعبد حکم کن، بنابراین این تعبد نیست، طبق قاعده است. طبق قاعده باشه عرض ما رو باید بپذیرید، تا قبض واقع نشده است ملکیت نیامده است. ما 4 تا روایت دیگه داریم، موند برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله. دوستان ما یه رونمایی داریم از کتاب آقای دکتر رضوانی، بله هر آقایی میخوان تشریف بیارن در خیلی بیارن. آقای رضوانی رونمایی دون کجاست؟ تو سالونه باید
همیز زامن بودن، یه دری بر مالک شدنی مشتریه، اگه مال زامن نباشه یه مالک تشکر.